بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از خدای بزرگ می طلبم انشاءالله نمازاتون قبول باشه، راز و نیازتون به درگاه حضرت حق قبول شده باشه انشاءالله. شما در این فرصت شنونده یک گفتگوی سیاسی هستید به مدت حدود 70 دقیقه با موضوع بررسی چرایی و چگونگی جنگ رسانه‌ای و سیاسی دشمن در مذاکرات وین.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز.
همراهان رادیو گفتگو، با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
مذاکرات بسیار فشرده وین برای رفع تحریم‌های علیه ایران به شکلی پیچیده در حال برگزاری است. با این حال، در کنار ابزارهای دیپلماتیک، طرفین غربی تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از جنگ روانی و رسانه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران و با به حاشیه کشاندن تیم‌های تصمیم‌گیر و مذاکره کننده، از این طریق به خواسته‌ها و امتیازات احتمالی خود دست یابند. مقصر جلوه دادن ایران، تهدید به تعیین ضرب العجل‌های کاغذی و غیره از جمله ادعاهایی که هرچند در بستر رو به جلوی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران فاقد تأثیرند، اما متأسفانه در بستر جنگ رسانه‌ای به یک جریان سازی تبدیل می‌شوند تا ضمن متشکل کردن قوه تصمیم‌گیری در ایران به آنچه در دنیای واقعی نتوانستند دست یابند از طریق فضای مجازی و رسانه‌ای برسند. اما اینان غافل‌تر از این هستند که جمهوری اسلامی با وجود 4 دهه تمرین در مقابل با رسانه‌های مانع و تجربه کافی تیم‌های تصمیم‌گیری هرگز تسلیم این حواشی نخواهد شد، بلکه تمرکز بر متن تأمین منافع ملی و لغو همه تحریم‌ها کف مطالبات ایران از مذاکرات وین است. در این برنامه با حضور کارشناسان سیاسی مهمان برنامه بدین پرسش ها پاسخ خواهیم داد که مهمترین اهداف غرب از جنگ رسانه‌ای مکمل بر مذاکرات وین چیست؟ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مقابل این حجمه رسانه‌ای دشمن چه رویه‌ای باید اتخاذ کنند؟
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون هم میتونید که به صورت زنده این برنامه رو شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین ما رو دنبال کنید. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی که نگاهی داریم به چرایی و چگونگی جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی دشمن در مذاکرات وین، آقای دکتر سید مجتبی جلال‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل و جناب محمد جوانی کارشناس رسانه با ما همراهن. آقای جلال‌زاده سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مجری محترم آقای جوانی و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
آقای جوانی عرض ادب و خیر وقت.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. آقای جلال‌زاده بحث رو با شما آغاز میکنیم. ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به اهداف جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای غرب در، باید بگیم در کنار مذاکرات وین، و در واقع این سوال مطرح میشه که در واقعیت چه مواردی رو به دست نیاوردند که در تلاشن از طریق جنگ رسانه‌ای فشاری به تیم دیپلماسی ما بیارن و شاید به زعم خودشون از این طریق کسب امتیازی کنن.
بله، ببینید، همونطور که در تعریف دیپلماسی رسانه‌ای ما مطرح می‌کنیم که رسانه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی دولت‌ها هست، در مذاکرات وین هم شاهد استفاده ابزاری از رسانه هستیم، خصوصا توسط طرف‌های غربی با اهداف خاص. عملیات رسانه‌ای و روانی غرب رو باید در گرند استراتژی یا کلان راهبردهای اونها جستجو کرد، اگرچه در سیاست‌های اعلامی خودشون همواره به این تاکید می‌کنن که طرفدار مذاکره هستند و از برجام و توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران از نمونه دیپلماسی موفق و چند جانبه گرایی یاد می‌کنن، اما در سیاست‌های اعمالی خلاف این هستش و در واقع در تلاشن تا از مزایای یک جانبه برخوردار بشن. آنچی که سیاستی رو که طرفهای مذاکره جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین دنبال می کنند با تأکید بر رویکرد غربی ها به دست گرفتن فضای مذاکره برای چانه‌زنی بیشتر و کسب امتیاز بالاتر و ندادن یا حداقل امتیازات به جمهوری اسلامی ایران هست. در این زمینه رسانه‌های اونها بسیج شدند تا بر روی کلمات کلیدی یا کلید واژه‌های نظیر مطالبات زیاد خواهانه، وقت کشی، عدم جدیت سرمایه گذاری بکنند. مفاهیمی که با مانور روی اون طرف‌های غربی سعی می‌کنند تا توپ مذاکرات رو بر زمین ایران بیاندازند و در صورت شکست احتمالی مذاکرات و عدم توافق در مذاکرات وین هزینه اون رو بر عهده جمهوری اسلامی ایران بگذارند. حالا در این زمینه برای هر کدوم از این موارد میشه مثال‌ها و فکت‌های را آورد و برای هر کدوم صحبت کرد، اما هدف کلی عملیات رسانه‌ای غربی‌ها تثبیت این موضوع هستش که جمهوری اسلامی ایران قصدی برای توافق نداره و این رو هم بر این اساس داره پیش میبره که بتونه با پرورش این موضوع بتونه با الغای اون توسط ابزار رسانه و نفوذی که رسانه بالاخره در جامعه داره و تأثیرگذاری که بر افکار عمومی داره بتونه بر افکار عمومی ملت ایران تأثیرگذار باشه تا یک فشار درونی رو بر دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت آقای رئیسی و در بعد بعدی بر تیم مذاکره کننده ایرانی در وین اعمال بکنه، فشاری که ماحصل اون بشه کوتاه آمدن ایران و دست کشیدن از خواسته های به حق جمهوری اسلامی ایران تا غرب بتوانه امتیاز بیشتری رو در ازای ندادن هیچ بگیره.
تشکرم آقای جوانی، خدمت شما باشیم. نگاهی داشته باشیم به اهداف جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای غربی ها در کنار و در حاشیه مذاکرات وین، البته باید بگیم عرض کردم در اصل مذاکرات چیزی رو به دست نیاوردن و میخوان به این بهانه فشار بیارن شاید بتونن کسب امتیازی بکنن.
ببینید یکی از خطوط اصلی که اینها دارن پیگیری دارن میکنن این همون خط نخنمایی هستش که بارها القا کردن که جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه که زمان بخره بتونه پیشرفت‌های هسته‌ای خودش رو تکمیل کنه و قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای داره، همون حجمایی که قبلا هم انجام می‌شد و از پیشرفت‌های ایران یک حراسی رو در کل جهان ایجاد می‌کنه، همون حجم ادامه داره. حجم روانی جدیدی که نسبت به تیم قبلی مذاکره کننده ما یه ذره فرق کرده، چون حالا تیم قبلی مذاکره کننده و دولت قبلی یه گرایشاتی به سازش و بحثای غرب‌گرایی داشت، خیلی روی خود کیفیت و کمیت تیم مذاکره کننده قبلی حجم روانی انجام نمی‌شد، ولی توی تیم جدید و دولت آقای رئیسی الان می‌بینیم که یه حجم روانی رو خود تیم مذاکره کننده هم دارن وارد می‌کنن نسبت به کمیت و کیفیت این تیم و دائم دارن القا میکنن که این تیم خیلی زبان دنیا رو بلد نیست و خیلی اهل سازش نیست و با این تیم نمیشه به توافقی دست پیدا کرد، در حالی که واقعا توافقی که مد نظر ماست با توافق غربی خب قاعدتا خیلی متفاوته. ما همه تعهداتمون رو در برجام انجام دادیم و این دفعه ما طلبکار هستیم، اما متاسفانه با قدرت رسانه‌ای و سیطره اختاپوسگونه رسانه‌های صهیونیستی در دنیا این رو دارن مجددا القا میکنن که ایران پایبند به تعهدات نیست، باید برگره به تعهدات برجامیش. خب ما چیکار نکردیم که باید میکردیم؟ هر چی گفته بودن انجام دادین و ملت شریف ایران بهترین قاضی و قضاوت کننده هستن که دیگه هر چی بود انجام دادیم، تعهدات خودمون رو انجام دادیم و دیدید که امریکا یک سویه و قلور معابانه از برجام خارج شد و تعهدات خودش رو انجام نداد. اروپایی‌ها وعده دادن، گفتن اشکالی نداره، اگر آمریکا هم خروج پیدا کرد ما به تعهدات خودمون پایبند هستیم و یه سری وعده وعیدهایی دادن، به همون حداقل‌ها هم پایبند نبودن و امروز دارن ایران رو دارن مقصر جلوه میدن و ملت شریف ایران حتما این نکته رو لحاظ خواهند کرد. و این سیاه نمایی و وارون نمایی رسانه‌های مخالف نباید خیلی جدی گرفته بشه. از سوی دیگه اون نکته که خیلی مهم هست، مجدداً دارن روی این حوزه دارن کار میکنن، اقتصاد ما رو دارن شرطی میکنن با بحث‌های رسانه‌ای. مجدداً دارن، چون ما این خط شکسته شد دیگه، یعنی خود وعده آقای رئیسی هم همین بود که آقا ما اقتصاد رو به بحث مذاکرات گره نمیزنیم، شرطی نمیکنیم اقتصاد کشور رو، ولی در عمل میبینیم که این سناریو داره تکرار داره میشه توسط رسانه‌های معاند و فرض بفهمید یه فکتایی میارن، یه گزاره‌هایی میارن به عنوان اینکه آقا معاون وزیر خارجه کره جنوبی وارد مذاکرات شده و احتمال داره که 7 میلیارد دلار ایران بلوکه شده ایران آزاد بشه. همین اطلاع رسانی و همین بحث‌های روانی تا حدودی تونسته دوباره رو بازار ما اثر بذاره، قیمت دلار رو احتمالاً یه تغییرات توش ایجاد می‌کنن و احتمال داره که چون میدونن از این تیم جدید نمیتونن دستاوردی داشته باشن، یعنی نمیتونن از ما باج جدیدی بخوان بگیرن، میدونن مقاومت داره این تیم جدید، احتمالاً میان دوباره رو بحث شرطی سازی. احتمال داره که یه سری پاهنهای مثبت به ما بدن، یه سری از تحریم هامون رو و یه سری از پولهای بلوکه شدهمون رو آزاد کنن، به خاطر اینکه اون بحث اقتصاد دوباره شرطی شدنش مجدداً کلید بخوره و بعد از مدتی دوباره بیان اون مطالبات زیاده خواهانه خودشون که هدف نهاییشون میدونید که ما تو بحث هسته‌ای واقعاً اون چیزایی که میخواستن انجام شد، یعنی اون اهدافی که داشتن رو تونستن از ایران بگیرن، اون تعهدات برجامی رو و هسته‌ای رو. این دفعه هدفشون همونطوری که آقای ترامپ هم اعلام کرد، هدفشون رو بحث موشکی و منطقه‌ای هست و احتمالاً یه پایانی به ایران میدن، یه مقداری بازار ایران دوباره شرطی میشه، یه مقداری قیمت دلار مثلا کاهش پیدا میکنه و بعد از مدتی دوباره کلید زده میشه که بحث مذاکرات هسته‌ای رو و بحث انرژی هسته‌ای ایران و صنعت هسته‌ای ایران دوباره مطرح میشه و این دفعه با پیش‌فرض این که آقا اقتصاد شما نگاه کنید، اگر حرف ما رو گوش بدید اقتصادتون بهتر میشه، بیایید دوباره امتحان کنید، یه کمی عقب نشینی داشته باشید، یه کمی دیگه به حرفای ما گوش بدید، اون مطالبات ما رو انجام بدید تا اقتصادتون بهتر از این بشه، اگر انجام ندید دوباره اقتصاد شما حالت التهابی پیدا میکنه و دوباره احتمالا چند وقت دیگه فشار بیشتری روی تیم ایرانی میارن و دولت ایرانی میارن برای گرفتن مطالبات بیشتر و خدمتون تعهدات بیشتر از تیم ایرانی و دولت ایران.
خیلی متشکرم جناب سعید آجرلو، مدیر مسئول روزنامه صبح نو، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای آجرلو سلام، عصر بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خوش اومدید آقای آجرلو. ما در استودیو با همراه مهمانان درباره اهداف جنگ روانی و رسانه‌ای غرب در حاشیه مذاکرات وین داریم صحبت می‌کنیم. تحلیل جناب عالی در این زمینه چه هست و برای این جنگ روانی و رسانه‌ای چه اهدافی از طرف غرب طراحی و تعریف شده در حاشیه مذاکرات وین؟
من فکر می‌کنم که اصل اولش خیلی مهم باشه در مورد این جنگ روانی که همیشه بوده، اطلاع رسانی درست هدفمند از سمت مذاکره کنندگان ایرانی. این قدم اوله، یعنی که بالاخره از طرف غربی انتظار میره که همیشه همین فضا رو ایجاد بکنه و جهت اهداف خودش ببره جلو. مهمترین موضوع اینه که ما باید در سمت خودمون و مذاکره کنندگان ایرانی یک سیاست رسانه‌ای منسجم، سیاست رسانه‌ای و سیاسی منسجم و هدفمند در واقع طراحی بکنیم و اون رو بتونیم در سطح رسانه‌ای به نحوی که افکار عمومی رو بتونه اقناع بکنه و تأثیر بذاره روی روندها ببریم. تو این فکر کنم خیلی موضوع مهمیه در قدم اول، تا زمانی که در واقع بیرون اتاقهای مذاکره رقابت و جدال ادامه داره، یعنی در سطح رسانه‌ای و در سطح روایتگری همچنان فعاله، یعنی ممکنه از اتاق مذاکره تمام شه ولی روایتی که از مذاکره وجود داره تمام نشده و همچنان ادامه پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم تو این بخش ما حتما نیازمند تقویت هستیم. اما در مورد سمت در واقع مذاکره کنندگان غربی و دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده، آنچه که تا الان دیدیم تا حدود زیادی در واقع سکوت رسانه‌ای بوده، یعنی تا توجه به اون چیزی که در زمان برجام هم وجود داشت و حداقل از سال 89 به بعد خیلی جدی مذاکرات دنبال شد و قبلترش هم بود. به نسبت اون دوران به نظرم تیم مذاکره کننده غربی سیاستش عوض کرده و سکوت داره میکنه به واسطه اینکه هنوز شاید چشمانداز دقیقی از آینده مذاکرات نداره، اما به صورت کلی نیاز ایران به مذاکره و احتیاج ایران به مذاکره و عرض کنم یا مثلا به فرض کوتاه آمدن یا چیزی که اونا ازش تعبیر به عقب نشینی میکنن همچنان در ادبیات اونها کم و بیش دیده میشه، حالا مثلا در رسانه هاشون که کاملا دیده میشه، در سطح دیپلمات‌هاشون شاید به اون معنا شاید سخن گفتن و مصاحبه و اینها نباشه، اما به صورت کلی عرض کنم که تعبیری که اونا از مذاکره ارائه میدن در سطح افکار عمومی تسلیم شدن و عقب نشینی کردنه. این دقیقا همون چیزی که در رهبری هم دیروز بهش اشاره کردن که مذاکره کردن به معنی تسلیم شدن نیست. این محاسبه باید به هم بریزه، چه ما با غرب توافق برسیم چه توافق نرسیم، این محاسبه نباید شکل بگیره که در واقع نتیجه مذاکره نتیجه فشاره و در واقع در نهایت ازش تعبیر مثلا فاتحانه بخوان ارائه بده. این فکر میکنم خیلی نقطه حساس و مهمیه که در روایت رسانه‌ای که تیم ایران میخواد ارائه بده یه مذاکره کننده ایرانی میخواد ارائه بدن حتما داره اهمیت.
بعد در داخل رسانه ها چه روشی رو باید که در پیش بگیرن؟
من فکر میکنم که رسانه ها خیلی در جریان مذاکرات نیستن اگر بخوام در یک جمله بگم، و به خاطر همین خیلی از سطح کلیشه نمیتونن بالاتر بیان. این نمیدونم شاید تاکتیکی باشه، یک راهبردی باشه که شاید در کلان بالاخره عواقبش سنجیده شده و در موردش فکر شده، ولی اون چیزی که من میبینم خیلی در جزئیات مذاکره نیستن رسانه های ایرانی.
بسیار خوب، متشکرم آقای آجرلو، خدا نگهدار.
قربان شما،
خدا نگهدار. آقای جلال‌زاده در خدمت شما باشیم. مواردی که در بخش اول صحبتتون اشاره کردید به صورت تیتروار هر کدوم که لازم میدونید بیشتر در موردشون توضیح بدید به عنوان شگردهای رسانه‌های غربی ها و تکنیک‌هایی که به کار می‌برند و به تعبیر دیگر چگونگی جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی غرب رو بررسی بکنیم.
بله، ببینید آنچه که غرب به دنبالش هست یا بهتره بگیم که نتیجه عملیات رسانه‌ای غرب چه باید بشود، این مهمه که ببینیم قراره که حالا در این رهیافت و با این ابزار رسانه غربی ها چرا میخواهند جا بیاندازن. واقعیت این هستش که غرب در تلاش هستش که یک تصویرسازی از ایران داشته باشه. ایران که عرض میکنم تمام کلیت ایران هستش، چه ملت چه نظام و خب در لایه های کوچیکتر و پایینتر اون تیم مذاکره کننده هسته ای. تصویری که غربی ها در تلاش هستند تا با توسط رسانه های خودشون یا رسانه هایی که به عنوان رسانه های خارجی فارسی زبان هستند و با دلارهای سعودی و بریتانیایی داره اداره میشه از ایران بسازن، این هستش که یک بازیگر خطرناک، رادیکال، غیر اخلاقی و حتی در برخی موارد ضد انسانی، غیر قابل پیشبینی رو ترسیم بکنن و دلیل هم دارن برای اینکه بتونن افکار عمومی رو به جهت اعمال تحریم‌های بیشتر، اعمال سیاست‌های یک جانبه گرایانه خودشون اقناع بکنن. چیزی که خب طی سال‌های گذشته خدا رو شکر تونسته مکر اونها عملیاتی نشه و در شماری از موارد به واسطه اعمال سیاست خارجی یا حالا بحث مصاحبه ها حضور جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف، چه حالا در خود سازمان ملل، به کارگیری دیپلماسی های مختلف، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، مانع از شکلگیری و اجماع سازی جهانی و حداقل افکار عمومی دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران شده. اما تکنیک هایی که عملیات روانی و روانی رسانه های خارجی رو تشکیل میده میتونیم در چند مورد دستبندی بکنیم و به طور خلاصه اونها رو توضیح بدیم. نخست این مواردی رو که عرض میکنم بیشتر معطوف هستش و تمرکز اون بر مذاکرات وین در دولت آقای رئیسی هستش. حجمه روانی هست که نسبت به کیفیت و کمیت تیم ایرانی مطرح میشه. آقای جوانی هم به بحث کیفیت تیم مذاکره کننده اشاره کردن. نخستین حجمه هایی رو که مشاهدین هستیم که توسط رسانه های غربی یا حداقل فارسی زبانی که در محور غرب فعالیت میکنن مخابره کردن، بحث تعداد نفرات تیم جمهوری اسلامی ایران، تیم مذاکره کننده و همچنین بحث دانش زبانی اونها بود. بحث های حاشیه‌ای که سعی بر این بود که متن رو اصخایی میکنم حاشیه رو بر متن غلبه بده، حجمه روانی که موجب میشد تا هم در داخل بر افکار عمومی تأثیر گذار باشه و هم موجب تضعیف و به هم ریختگی ذهنی مذاکره کنندگان ما بشه. مورد بعدی ترسیم دوراهی کاذب شکست یا پیروزی بود. در واقع غربی ها بر این اصل استوار بود سیاست رسانه ایشون که حضور جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات یا شکست یا پیروزی در بیشتر در پی نخواهد داشت و میبایست در کوتاه‌ترین زمان جمهوری اسلامی ایران تن به توافق بده، تن به هر توافقی بده، که این رو هم خب بالاخره با گذر زمان و با توجه به مسائل پیش آمده، با توجه به عزمی که جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده ایرانی از خودش نشون داد و حالا مذاکرات همزمانی که با کره ها داشتیم یا با عربستان سعودی داشتیم به وضوح کم رنگ شده. تکنیک بعدی تهدید قلمداد کردن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هست. اون چیزی که بارها و بارها در سطوح مختلف از مقامات و سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران مطرح شده که ابعاد نظامی نخواهد داشت برنامه هسته‌ای ایران، که حالا والاترین و بالاترین اون فتوای هسته‌ای مقام معظم رهبری هست، در واقع با کوچکترین عمل کردی، با کوچکترین جنب و جوشی در برنامه هسته‌ای ایران، غربی ها اون رو به برنامه موشکی و دستیابی به سلاح هسته‌ای رفت میدند. سانتریفیوژهای جدید رو شما وقتی حتی در سطح آزمایشگاهی